بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته درباره باغ سبز عشق سخن گفتیم، درباره اوصاف بهشت. قرار بود که این دفعه هم بحثی رو درباره جهنم داشته باشیم که هیچ کسی خوشش نمیاد، ولی فکر کردم که حالا وارد مقدمه جهنم بشیم، درباره عذاب صحبت بکنیم، چون جهنم چیزی جز عذاب نیست و اگه عذاب رو درست بشناسیم جهنم رو هم شناختیم. خب همه دوست دارن که همواره تشویق باشه. خیلی ها میگن که چرا خدا رو از بعد عذاب و جهنم باید شناخت؟ چرا خدا رو با عشق، با لاو، با دوست داشتن نشناسیم؟ طبیعتاً همه دلشون میخواد که معلمی داشته باشن که هیچ وقت نمره بد نده، همیشه تشویق بکنه. بچه هم دوست دارن پدر مادرشون همیشه تشویقشون بکنه دیگه. به خصوص میگن که اگر در دوران گذشته مردم آگاه به قوانین طبیعت بودن، بیم و نگرانی داشتن از حوادث، سراغ خدا میرفتن، انسان هزاره سوم قرن 21 دیگه نیازی به تهدید و ترس نداره، باید همش با عشق و محبت با او طرف شد. خب درسته، همم چنین چیزی رو میخوایم و مطلوب همم هست، ولی واقعیت رو که نمیشه انکار کرد. آدم که نمیتونه سرش رو مثل کبک زیر برف بکنه. جهان به هر حال یک سلسله قوانینی، نظاماتی داره که ندیده گرفتنش آثار و عواقبی داره. مگه تو دنیا کمکاری، بیکاری آثار و عوارضی نداره؟ مگه پرخوردن، پرخوابیدن بدون عارضه و بدون نتیجه است؟ چطور ما در زندگی دنیا، مناسباتی که در کارمون، شغلمون، این طرف اون طرف داریم، این حقیقت رو باور داریم که هر تلاشی بکنیم به نسبت او باید نتیجه بگیریم؟ در این جهانی که سراسر نظم حیرت آور داره، چطور ممکنه که آدم یه رفتاری خلاف قوانین و نظامات بکنه آثار و نتیجه و بازتابی نداشته باشه؟ در واقع معنای عذاب همین محرومیت و نتیجه است که از غفلت انسان میبره. مخصوصا قرآن اصرار داره که ما خدا رو از این دو زاویه بشناسیم. به پیامبر میفرماید نب عبادی، به بندگان من خبر بده، انی انا الغفور و رحیم، من غفور و رحیمم، ولی ان عذابی هو العذاب العلیم، عذابم هم عذاب بدیه ها. در مورد غفور و رحیم صفت رو به کار برده، انی انا الغفور و رحیم. غفور مبالغه غفران، بخشش بی نهایت، رحیمم بی نهایت مهربان، یعنی من نهایت بخشش و رحمت رو دارم، ولی در ضمن عذابی هم هست که اونم عذاب بدیه. عذابو دیگه صفت نمیگه. یه بارم عرض کردم معلم عشق و علاقه به تعلیم و تربیت، به آموزش و پرورشه که او رو به مدرسه کشونده. او اصلا آمده به این کار علاقمنده، ولی معلم نمیتونه به همه نمره 20 بده. یعنی عدالت، انصاف، منطق مدرسه ایجاب میکنه که به هر کسی نمره خودشو بدن، وگرنه یه عده بی سواد رو بریزن تو جامعه چه بلایی سر جامعه میاد. اگر معلم نمره بد میده یا رد میکنه، دلالت بر این که او سختگیر، خشن، انتقام میخواد بگیره که نیست، یعنی به هر کسی رو نتیجه عمل خودش رو میده. بارها این تعبیر توی قرآن اومده، در یه جای دیگه میگه که خداوند غافر الذنب، گناهان رو پاک میکنه، قابل التوب، توبه رو میپذیره، ولی شدید العقاب هم هست. یعنی همیشه این دو بعد رو قرآن اصرار داره که ما بشناسیم. نمیشه آدم خودشو فریب بده که آقا هیچ خبری نیست، بذار همه دلشون خوش باشه، نباید مردم رو ترسون. این خیانت به مردم. بزرگترین خدمت اینه که آدم واقعیت ها رو بگه به مردم. تو این غذایی که میخوری این عوارض و خطرات رو داره، اینجور رانندگی میکنی این خطرات دنبالش هست. حالا ممکنه طرف ناراحت بشه، خب بشه، ولی این خدمت به او. نمیشه مردم رو از واقعیت ها دور کرد. اتفاقا یه تعبیری است از حضرت علی تو نهج البلاغه، میگن فقیه واقعی، الفقیه کل الفقیه، فقیه که واقعا فقیه باشه کسیست که نه مردم رو مایوس میکنه از رحمت خدا، یعنی هی دم از عذاب بخواد بزنه، نه از اون برم ایمنشون میداره که نه هیچ خبری نیست، خدا ارحم و راهمینه، همه رو میبخشه. میگه باید این دو بعد رو گفت تو مدرسه، هم باید تشویق کرد و هم هشدار داد. این واقعیت در واقع جهان هستیه. همه جا در قرآن میگه خدا رو با این دو حالت بپرستید، یعنی این دو بال پروازه، بیم و امید، خوف و رجا، شوق و شفق. در واقع یک سخنیست از امام سجاد علیه السلام، میگن که در یه جمعی حلقه ای از شاگردانشون نشسته بودن، میگن اگر یه کسی از در وارد بشه بگه یه کسی از شما بهشتیه، من احتمال میدم من باشم. اگرم بگه یه نفر خدا گفته جهنمیه، من بر خودم خواهم لرزید که نکنه من باشم. یعنی نه اینقدر دادم خیالش باید راحت باشه که ما که جامون تو بهشته، فقط اختلاف سر اینی که کدوم طبقش بریم. نه اینقدرم نگران باشه که نه دیگه از ما که دیگه گذشته، ما که روسیاییم و ما کجا و بهشت خدا کجا. یعنی این دوتاست که به انسان کمک میکنه که درست راهش رو طی بکنه. اما اول وارد معنای عذاب میشیم در زبان عربی. اول باید بشناسیم. ما متاسفانه واژه های قرآن و یا واژه های دینی تلقی میکنیم، در حالی که این واژه ها همون واژه های معمولی است که قبل از اسلام هم به کار میرفته و قرآن هم اینا رو در بعضی از موارد به معنای دینی، یعنی عذاب آخرت، به کار برده. عذاب یعنی همون رنج. عذاب یعنی محرومیت. ریشش از عذبه. عذب یعنی آب گوارا. تو باب تفعیل که میاد عذاب، معنای گرفتن اون گوارایی، یعنی آب خوشی که از گلوی آدم پایین نمیره، مکدر شدن عیش انسان، یعنی محروم شدن از یک راحتی، از یک رفاه در واقع. پس هر چیزی که آسایش ما رو ببره میشه عذاب. شما اگه تشنه باشید، گرسنه باشید، آب و غذا پیدا نکنید، عذاب میکشید. دل آدم درد میگیره از تشنگی، ناراحت میشه. به جوونی که همسر نداره میگن عذاب دیگه نیست، اصلا اون عذابه. بله، عذاب اغلی. برحال اون نیاز غریزی که داره محروم میمونه. پس هر محرومیتی انسان رو دچار عذاب میکنه دیگه. عذاب انواع مختلف داره، ما نیازهای مختلف داریم، غرایزمون مختلفه. شما که خسته بشید ولی امکان خوابیدن نباشه، در پرواز باشید، تو هواپیما تو صندلی نمیشه، چه عذابی آدم میکشه؟ پروازهای شبانه که رفتین که آدم نمیتونه بخوابه، واقعا کلافه میشه، میشه عذاب. آدم وقتی میندازن تو زندان، تو سلول انفرادی، ممکن هیچ کاری هم با آدم نداشته باشن. همین محرومیت از دیدار دوستان، بیخبری از خانواده، بزرگترین عذابه. از هر شکنجهی بدتره بودن تو سلول. کاری هم با آدم ممکن نداشته باشن. یعنی هر چیزی که طبیعت ما میطلبه، وقتی از اون محروم بشیم عذاب میکشیم. یه دوست فرض کنید شفیقم، شما میخواین ببینینش، وقتی از او دور هستین نمی عذاب. حالا ما تو زبان امروزی خیلی به کار نمیبریم، تا دیدم بعضی از شعرهای گذشته چنین استنباطایی داشتن. از حافظ هست، میگه خون از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه، انی رأیتو من هجر کل قیامه، از دوریت مثل این که قیامتو من دیدم. پرسیدم از طبیبی احوال دوست، گفتا فی بعدها عذابون، وقتی دوره عذاب میکشی، فی قربها سلامه، در نزدیکیش سلامته. پس یه عذاب هم نزدیکی در واقع دوسته. حالا چه عذابی بدتر از اون دوست واقعی، اون رفیق اعلا؟ پس عذاب اصلی هم که میگه قرآن دور بودن از خداست. وقتی که دوری از دوستهای دنیایی عذابه، چه عذابی بدتر از دور بودن از او؟ دفعه گذشته بود فکر کنم اشاره کردم به این قسمت از دعای کمیل، میگه لئن صبرت علی عذابک، خدای اگه تونستم عذابتم به فرض تحمل بکنم، فکیف اصبر علی فراقک، فراقتو چگونه تحمل بکنم؟ لئن صبرت علی حر نارک، حالا گیرم تونستم سوزش آتشتو تحمل بکنم، فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک، چطور میتونم محرومیت از نگاه به کرامت تو رو تحمل بکنم؟ به این نوع عذاب اصلا فرق میکنه دیگه، عذابای دنیایی عذاب نیست براش، مهم محرومیت از دیدار اونه. اتفاقا یکی دیگه از شاعران اینو خیلی قشنگ بیان کرده، میگه ای دل محجوب بگذر از حجاب، زان که محجوبی عذاب جان بود. این حجابایی که مانع دیدن ما میشه. گر هزاران سال باشی در عذاب، میتوان گفتن که بس آسان بود. این عذابای دنیایی که چیزی نیست، لیک گر افتد حجابی در راحت، این عذاب سخت صد چندان بود. یعنی در راه رسیدن به خدا اگه این حجاب دل، زنگار دل باشه، اینا عذاب واقعی است. حالا من وقتتون رو خیلی در این نگیرم. پس عذاب در واقع مفهوم اصلیش محرومیت از چیزهایی است که ما بهش نیاز داریم. این در واقع اصل و اساس معنای عذابه که حالا انواع مختلف داره. قرآن عذابهای مختلفی رو بیان کرده، ولی ما برای این که معنای عذاب رو بفهمیم دو سه تا مثال زده تو قرآن. این مثالا خیلی قشنگ معنای عذاب رو برای ما توضیح میده. در سوره قلم یه قصه ای رو تعریف میکنه، داستان یه باغدارانی که به مناسبت دیگه اینو خونده بودیم، ولی حالا معنای کلمه عذاب تو این داستان میخوام بگم. میگه یه عده باغدار بودن، موقع میوه چینی بود، فصل میوه چینی بود، نگران بودن که وقتی میخوان برن سیب و گلابی های باغشون رو مثلا بچینن، یه عده فقیر فقرام جمع میشن و به خاطر بالاخره اینا هم باید یه بخشیشو بدن دیگه. تصمیم میگیرن صبح زود برند که وقتی همه خوابند میواره بچینن. وقتی که میرن متوجه میشن دیشب یه طوفانی آمده و این درخت ها شکسته ریخته و همه اون محصولشون از دست رفته. میگن انا نحنو محرومون، ما دیگه محروم شدیم. حالا اون موقع هم که زندگی ها کشاورزی بود، دامداری بود، یعنی محصول یک سال کار و تلاششون احساس میکنن همه از دست رفته. میگه ما محروم شدیم. دنبالش تو قرآن میگه کذالکل عذاب، عذاب همینه، این عذابه. ولعذاب الاخره اکبر لو کانوا یعلمون، عذاب آخرت بزرگتر از این اگه علم داشته باشن. یعنی با یه مثال دنیایی بیان میکنه، یه عده‌ای تلاش کردن، زحمت کشیدن، خرج کردن، 6 ماه فرض کنید این کار باغداری رو کرده، حالا که فصل بهره برداریه میبینه دستش خالیه، همه چی از بین رفته. میگه عذاب همینه، عذاب محرومیت از یک دستاورده. عذاب آخرت هم میگه همینه، این یه مدل برای فهمیدن. حالا این عذاب دنیایی است، خب حالا سال بعد میتونی جبران بکنی یا بری وام بگیری. عذاب آخرت رو چی کارش میشه کرد؟ وقت جبران دیگه نیست. یعنی یه عمر فرصت داشتی که دستاوردی داشته باشی، زندگیت محصولی داشته باشه، ولی با اعمال ستمگرانت این رو از بین بردی، میوهی دیگه نداره، محصولی نداره، این میشه عذاب آخرت همین. در یه جای دیگه باز یه مثال دیگه میزنه راجب اتمسفر، راجب جبه. میگه نگاه نمی کنید که این سنگ های سرگردان که به جو زمین میخورن آتیش میگیرن؟ میگه این عذابه، این عذاب سعیره و برای کسانی که این حقایق رو منکر میشه هم عذاب هست. یعنی در واقع میگه اون سنگ هایی که در مدار خودشون نیستن، همه اجرام آسمانی در مسیر و مدار خودشونن. میگه کلون فی فلکن یسبهون، هر کدوم سر جای خودشونن. یه سلسله سنگ های پراکندن این ور اون ور، یعنی رو نظم و قاعده ای نیستن. اینا برخورد میکنن به این طبقه آخری زمین که غلیظ‌تره، اونجا میسوزن دیگه به خاطر غلظتش. میگه این عذابه، اونا عذاب میکشن. حالا تعجب آدم میکنه که سنگ که عذاب نمیکشه. این میخواد به ما این رو حالی بکنه که عذاب چیه. تو برخورد میکنی، تصادف میکنی تو این سیستم، چون هماهنگ نیستی. میگه وللذین کفروا بربهم عذاب سعیر، اونا هم همینطور. یعنی در قالب یه مثالای خیلی ساده‌ای روشن کرده قرآن برای ما که معنای عذاب چگونه است. یعنی چی عذاب آتش؟ عذاب آتش چه معنایی داره؟ اما اون وقت عذاب‌ها رو توضیح میده که چه عذاب‌هایی وجود داره. ما معمولاً عذاب رو فکر میکنیم که یک پدیده ایست، یک فنومنی است از جانب خدا. خدا مثلا خشم میگیره نسبت به کسانی که به او ایمان ندارن، باور نمی کنن، مشرک میشن، کافر میشن و اونا رو عذاب میکنه. البته خدا چون همه قوانین و نظامات رو گذاشته، طبیعیه که در قرآن همه افعال رو به خدا نسبت میده، ولی خداوند قوانینی گذاشته. میگه عذاب دقیقاً واسطه به عمل خودتونه، عکس العمل خودتونه. یه سلسله از آیات این عذاب‌های دنیایی رو میگه، یه سلسله هم اخرویش رو میگه. آخرت هم نتیجه همینه، اعمال دنیاییتونه. برای روشن شدن عذاب‌های دنیایی برای ما مثالی میزنه. میگه اولا عذاب برانگیخته میشه. برانگیخته شدن یعنی در واقع فعال شدن. من شبیه این آیات چون تو قرآن اومده بارها تو جلسات اشاره کردم، اگه یه کسی تو این جلسه الان سرما خورده باشه، این هوا پر میکروب توی ریه همه ما هست، ولی به ندرت کسی مریض میشه. اون کسی که ضعیف باشه، کم خوابی کشیده باشه، خسته شده باشه، اعصابش ناراحت باشه، یعنی همه خطرات هست. میکروب تو وجود آدم میاد ولی بدن مقاومت میکنه. به محضی که ما ضعیف میشیم، میکروب شروع میکنه فعالیت کردن، برانگیخته میشه. کلمه بعثت یعنی فعال شدن چیزی که در حالت رکود کمونه. بعثت روز قیامت هم میگن دیگه، آدمایی که مردن توی خاک هستن، پوسیده شدن، زنده میشن، میگن روز بعثت. بعثت پیامبران هم همینه، یعنی در جوامعی که خفتن، عقب افتادن، یه انسانی برانگیخته میشه. حالا موارد زیادی از این برانگیختگی است. خواب شبانه و بیداری روزانه ما رو میگن بعثت. از حالت خواب بیدار میشیم، تحرک پیدا میکنیم. مثالای زیادی است. روز مبعث بود معنای بعثت رو عرض کردم. عذاب رو هم خدا میگه مبعوث میشه، یعنی زمینش تو هر جامعه‌ای هست. همه جوامع در معرض این هستن که گرفتار یک سلسله عذاب ها بشن. حالا ما عذابو که میگیم ممکنه باز بد برداشت کنیم. عذاب یعنی همین آسیبای اجتماعی. قرآن میگه مواظب باشید که عذاب بر شما مبعوث نشه، برانگیخته نشه. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا، بگو متوجه باشید و خدا قادره که عذابی رو بر شما برانگیزه. خدا این قوانین و نظاماتی گذاشته. چه جور عذاب؟ 4 تا عذاب میگه. عذابا من فوقکم، فوق یعنی از بالا، او من تحت ارجلکم یا از پایین. بعضیا تو ترجمه ها گفتن که عذاب بالا مثلا یعنی مثلا آتش فشان و نمیدونم رعد و برق و حرفا، پایینو گفتن مثلا زلزله. اتوان سومی و چهارمیش عذابای کاملا اجتماعیه. این دوتا هم در یک تفسیری دیدم از امام صادق، میگن عذاب از بالا یعنی عذاب استبداد، دیکتاتوری، اونا که بالا سرتونن، یعنی حکومتایی که پدر مردم رو در میارن. چه عذابی بدتر از این؟ چند بار قرآن راجع فرعون میگه که عذاب بزرگی بود، پسراتونو میکشت، دختراتونو برای بیگاری کشیدن یا برای زاد و ولد نگه میداشت اونها رو برای یک خانواده متشکرم. چقدر این دردآوره که پسراشو سر ببرن، دختراشون هم ببرن. میگه چه عذاب بزرگی بودین. پس بدترین عذاب، عذاب حکومته، عذاب از بالاست. دومی من تحت ارجلکم، پایین‌تر، پایینا. حالا بعضی ها ترجمه کردن شورش بردگان اون موقع که مثلا بوده، ولی الان میشه حکومت ارازل اوباش، لباس شخصی ها، اینا که پدر مردم رو در میارن. 5 روز خونه آقای کروبی محاصره بوده، هر کاری هم دلشون خواستن کردن، نیروهای انتظامی هم باید میسن تماشا میکنه. یعنی یه مملکتی که دولت داره، این همه تشکیلات داره، چند میلیون نونخور داره، همه وایسادن تماشا میکنه. حالا یا خودشون اینا رو فرستادن یا زورشون به اینا نمیرسه، چون اینا حامیانشونن، حافظانشونن. پس یه عده‌ای از پایین این همه که کار عجیب غریب میکنن، آدم دزدی میکنن، تجاوز میکنن، هیچکی هم بهشون هیچی نمیگه. پس اینم یه عذاب بزرگیست در جامعه که آدمای لجام گسیخته، بیقانون، شورشی، اراذل اوباش بر یک جامعه حکومت کنن. این کم عذابیه که قدرتی حکومت نداره، نمیتونه یا نمیخواد که اینا رو مهار کنه. سوم، او یلبسکم شیعن، شیعه شیعه میشید. شیعه یعنی گروه گروه. سنی و شیعه میگن، میگن در واقع یه شیعه مثلا طرفداران اهل بیت دیگه. شیعه معناش یعنی پیرو، یعنی یکی پیرو این آقاست، یکی پیرو اون آقاست، یکی مقلد اینه، یکی مقلد اونه. به جای که همه یه وحدت داشته باشن، همه پیرو کتاب خدا باشن، یک قانون بر وجدان ملی حاکم باشه، حالا قانون دینیه یا قانون اساسیه، هر کسی توی خطی میره. چه عذابی بدتر از این برای یه جامعه که وحدت دستخوش تفرقه میشه. چهارم، و یزیغ بعضکم بعض بعضن، به جون هم میافتین، خشونت هم دیگر میششین. پس خشونت وقتی تو جامعه سرایت پیدا میکنه، این عذابه. اینی که مردم همدیگر رو میکشن، همه حالت انتقامی پیدا میکنن، میگه همه اینا عذابه. یک از بالا، دوم از پایین، سوم وحدت جامعه دستخوش تلاشی و تفرقه بشه، چهارم نتیجهش اینه که همه جون هم بیفتن، برادرکشی بشه. در چیزی تاریخ شوروی میخوندم، اونایی که تو این تصفیه‌های حزبی، اختلافات داخلی تو شوروی سابق کشته شدن، از مجموع اونایی که تو جنگ جهانی کشته شدن تو اون جنگ‌های اصلی بیشتر بوده. اون چه که ما بعد از انقلاب، اونایی که کشته شدن دو طرف، حالا گورهای که هستن، شاید 100 برابر اون چیزی که تو انقلاب کشته شدن. انقلاب چقدر مگه بود؟ 200-300 تا تو میدون جالب، و قبل از انقلاب هم که جمع اونا که اعدام شدن و کشته شدن تو درگیا 300 و خوردهی بیشتر نبود. ما 40-50 هزار تا اقلن تو این اختلافات گروهی یا موافق یا مخالف کشته دادیم دیگه. پس این میشه یه عذاب. میگه ببینی عذابا برانگیخته میشه تو هر جامعه، امکانی حرفا هست. عراق الان چطوری بمبگذاری میکنن علیه هم دیگه؟ یعنی یه مرتبه برانگیخته شده، این میکروب زمینه مساعد پیدا کرده، این بدنا رو گرفته. مثل اینکه یه بدنی گرفتار سل میشه، گرفتار ایدز میشه، گرفتار سرطان میشه، همه جا ریشه میدونه. میگه انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون، ببین به چه زبانی داریم بهشون میگیم، آیاتو داریم توضیح میدیم، برای اینکه تفقه کنن. تفقه، فقاهت، یعنی از به صلاح نشانه هایی و آثاری به نتیجه پی ببرن، تجزیه تحلیل کنن، آسیب شناسی اجتماعی بکنن که چرا جامعه اینطوری شده، چرا رو فرار مغزا پیدا کردیم، این همه اولیم تو دنیا، چرا سن فحشا به 15-16 سالگی رسیده، علتش چی بوده، فقر چرا بیداد میکنه، تورم چرا بالا رفته. این همه آماری که هست تو اینترنت شما ببینید، میتونید کلیک بکنید این رنکینگ و کشورهای مختلف در موضوعات مختلف وضعیت ما رو بسنجید. تو صدها موضوع هم نوشتن، ببینید ما کجای کاریم در هر چیزی که شما میخواین ببینید. خب اینا از نظر اجتماعی باید بررسی کردی که دیگه مشکلاتش کجاست. ما یه عذاب رو فکر میکنیم که یه چیز خاصیه، خداوندی اون بالا نشسته ما رو عذاب میکنه. میگه عذاب دست خودتونه. هیچ کسی رو خدا عذاب نمی کنه. یه محاله که خدا شما رو عذاب کنه، مردمی رو که اهل شکرگزاریان، اهل ایمانن، اهل استغفار هستن، میخوان تغییر بدن. اصلا عذاب وجود نداره در این زمینه ها. این نظاماتی هستش که خب ما نتیجهش رو در واقع میگیریم. در جای دیگه هست میگه چه بسیار از مردم شهرهایی که سرپیچی کردن از نظامات خداوند. فحاسبناها حسابا شدیدا، در این نظام حسابگرانه، در این نظامی که همه چیز حساب و کتاب داره، به شدت گرفتار شدن و به سختی عذاب شدن. عذاب منقرض شدن، از گردونه کشورهای پیشرفته خارج شدن و در زباله‌دان تاریخ افتادن. فزاغت وبال امرها، وبال امرشون رو شنیدن، چشیدن. وزر و وبال نتیجه دیگه، یعنی نتیجه عملشون رو چشیدن خودشون. و کان عاقبت و امرها خسرا، عاقبت کارشون خسران بود، ضرر کردن، خودشون ضرر بردن. پس ملاحظه می‌فرماید که چطور خیلی روشن قرآن وضعیت جوامع رو توضیح میده. میگه ان الله لا یغیر ما بقوم، وضع هیچ قومی تغییر نمیکنه، حتی یغیر ما به انفسهم، مگر خودشون تغییر کنن، نفسانیاتشون. این دو بار تو قرآن اومده، یکی وضعیت بدشون میگه هیچ وقت عوض نمیشه، یکی وضعیت خوبشون میگه ما کان الله نعمتا انعمها علی ما بقوم حتی یغیروا ما به انفسهم. اگه وضعیت قومی هم خوبه هیچ وقت بد نمیشه، مگه اینکه خودشون بد بشن، خودشون عوض بکنن سرنوشت خودشون رو. حالا گاهی وقتا جالبه که تو قرآن از عذابها به عنوان نعمت یاد میکنه، میگه خداوند یه گوشمالی بعضی وقتا میده، نه که خدایی اونطوری انسان وار تصور کنیم، یعنی سیستم هایی، مکانیزمی در جهان هست که جوامع بعضی وقتا دچار گرفتاری میشن. برای اینکه این گرفتاری اینا رو هشدار بده، آگاهشون بکنه تغییر بدن. یعنی وقتی به یه سلسله مشکلات برمیخورن، بفهمن که از کجا ما این ضربه رو داریم میخوریم، چرا وضعیتمون اینجوریه. تمام جوامع پیشرفته دنیا جوامعی هستن که آماده چنجن، تغییرن. بررسی میکنن که این مشکلات از کجا ناشی شده، چرا تورم بالا رفته، چرا بیکاری زیاد شده، چرا اقتصاد اینجوری، حیف میشه، فکر میکنن به یه راه حلی میرسن. ببینیم ما وقتی تب میکنیم، تب خیلی بده دیگه، واقعا عذاب آوره. حالا بعضی ها از قدیم هم رو اشتباهی میخواستن تبر میدادن، تب باید باشه، تب حرارت بدن رو بالا میبره تا 40-41 درجه، برای اینکه میکروب نتونه فعالیت بکنه. یعنی سیستم دفاعیه، سیستمیست برای خود ما، تبی هشداره، داره علامت میده که تشخیص بده مشکلت کجاست. و این تب از بین بردن خودمون راحت کردیم، ولی معلوم نیست به نفعمون باشه. تب علامته. خیلی وقتا هست که سردرد دادن میگیره، سردرد خودش یه چراغ قرمزه، بعضی گوارشت خرابه، یا دندون آدم درد میگیره. این درد چیه؟ علامت اینه که چرک داره، عفونت داره یه جای بدنت. همه اینا چراغ قرمز هست. ماشین وقتی نشستیم سیت بلت رو نمیبندیم، خب بوغ میزنه، این داره هشدار میده دیگه. یا بعضی ماشینا، حالا من کمتر میبینم، بود وقتی از یه سرعت مجاز میرفت بالا، اونم همینجوری آژیر میکشید، بعضی اعصابشون خرد میشه، همه رو از کار میندازن. اون نتیجهش این میشه که دیگه خیلی راحت میره جلو، هیچ کسی هم بهش هشدار نمیده، ناگهان تصادف میکنه، همه چی از دست میره دیگه. تو تمام سیستم‌های پیشرفته صنعتی این چیز هشدار دهنده هست. این دتکتورا که توی، حالا اینجا که نمیدونم، مثل اینکه نباشه، تا یه چیزی دودی سیگار هم بلند بشه، یه غذایی که بو داشته باشه، این مرتبه بوق میزنه دیگه، نمیشه که اینا رو کور کرد. بارها تو قرآن میگه که سیستمای خداوند گذاشته که شما رو دچار این گرفتاریا میکنه. در دو جای قرآن لااقل هست، میگه امتها وقتی رسولانی میاد عکس العمل بد نشون میدن، فاخذناهم بالبأساء و الضراء، گرفتار مشکلات و سختی های میشن، لعلهم یتذرعون، برای اینکه به حالت به اصطلاح فروتنی و به اصطلاح حالت تمکین بیفتن. میگه چرا وقتی این مشکلات دامنگیرشون شد بازم از این قله غرورشون نیمدن پایین؟ برای اینکه دلشون قساوت پیدا کرده. میگه وقتی یادشون میره، این تذکرات یادشون میره، این چرا قرمزه رو خاموش میکنن، فتحنا علیهم ابواب کل شی، همه چی رو روشون باز میذاریم، تمام درها رو باز میذاریم، هر کاری دلت میخواد بکن، همه جان برو. یعنی دیگه این سیستم های محافظتی رو خونسا میکنیم براشون، بعدم میرن تا اونجایی که بخوان میدون باز، ناگهان برخورد میکنن به مشکلات. این دو جا قشنگ توضیح داده که گرفتاری ها و مشکلات و آسیب های اجتماعی که تو کشورهای مختلف پیدا میشه، این یه زاویه‌ای خیره که باید علمای جامعه بررسی بکنن، شناخت پیدا بکنن که از کجا ما داریم این چوبو میخوریم، اصلاح بکنن، اگه نکنن ضربه بسیار کاریتر میخورن. یعنی پس در دنیا یک سلسله این مشکلاتی که هست، همه اینا خیره برای ما. اما نکته دیگه، حالا من بعضی از مسائلشون یه ذره مفصل این بحث عذاب قسمتایش رو خدمتون میگم. قبول عذاب، فهم عذاب نسبت کاملا مستقیمی با رشد آگاهی انسان داره. ما به نسبتی که آگاه تر باشیم، بیدارتر باشیم، مسئله عذاب رو بهتر باور میکنیم. در ذهنیت بسیاری از مردم هست که میگن عذاب که مال آدمای گناهکار عاصیه، انبیا و اولیا که اهل عذاب نبودن، اونا که معصوم بودن، اونا که هیچ وقت کار بد نمی کردن، اونا اصلا نگرانی از عذاب نداشتن، انقدر که از عذاب گفتن منظورشون بوده که ما بفهمیم. در حالی که کاملا برعکسه، اتفاقا پیروان توده های مردم اصلا ترس از عذاب ندارن. چیزی که مردم کمتر بهش فکر میکنن نگرانی از عذابه، و برعکس اونا خیلی بیشتر از عذاب نگران بودن. من فقط چند تاشو خدمتتون میخونم. این از پیامبر اسلامه، میفرماد قل انی اخاف و ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم، من به شدت بیم دارم از عذاب روز عظیم اگر نافرمانی کنم. از حضرت ابراهیم هست، میگه خدایا منو روزی که مبعوث میشن خار و رسوا نکن. حضرت موسی میفرماید که به من وحی شده که بر هر کسی که تکذیب کنه پشت بکنه عذاب وجود داره. اصلا در مورد انبیا میگه شما چرا دنبال اینا رفتید، یعنی به اینا چسبیدید برای هوایج دنیاییتون. به فرشتگان، به انبیا، به اولیا میگه اولئک الذین یدعون، این انسانهای بزرگوار یا فرشتگانی که مردم اینا رو میخوانند برای رفع هوایجشون، میگه اینا خودشون یبتغون الی ربهم الوسیله، خود اینا متوسل به ربشون میشن، شما چرا به اینا متوسل میشین؟ و یرجون رحمته، اونا امیدوار رحمت خدا، و یخافون عذابه، اونا از عذاب خدا میترسن. میگه شما پس چرا به انسانها میچسبید؟ البته از اونا باید درس گرفت، الگو گرفت، اونا بهترین معلمین هستن. میگه خود اونا همش در نگرانی از عذاب هستن، امیدوار به رحمت خدا هستن. انسانهای رشد یافته ایرم که قرآن معرفی کرده، همه جا از ویژگی هاشون ترس از عذاب آورده. یکی عباد الرحمن، بسیار آیات زیباییست، اگه اینا رو حفظ باشین تو نمازاتونم بخونین، ویژگی های مختلف، یعنی اونایی که بندگان خدای رحمانن، اون رحمانیت در وجودشون متبلور شده. میگه اونا کسانی هستن که دعا میکنن ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، پروردگارا عذاب جهنم از ما برگردان، ان عذابها کان غراما، این بد غرامتی است، انها ساعت مستقرا و مقاما، بد چیزی است که آدم در اینجا استقرار پیدا کنه، در این حالت بمونه. حالا اینا مقداری تفسیر و بسیار شرح بیشتری نیاز داره. در مورد مصلین، اونایی که اهل صلاتن دائما، میگه والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، دائما از عذاب پروردگارشون در حالت بیم و شفق هستن. یعنی عذاب نه عمل خودشون، خدا که کسی رو در واقع عذاب نمیکنه. شاید از همه روشنتر این دعای اولی الالباب که در آخر سوره آل عمران اومده، دعای خردمندان در واقع، بخش زیادیش همینه. میگن پروردگارا این جهان رو، این کهکشان ها رو، این آسمان ها، زمین رو به عبث نیافریدی، فقنا عذاب النار، خدایا ما رو از نتایج قفلت از این نظاممند بودن جهان حفظ بکن. خیلی زیاد توی این دعاهاشون است که خدایا روز قیامت ما رو رسوا نکن، همش در واقع توجهشون به زندگی آیندهشون هست. قرآن میگه حتی یه دهی مردم همش از خدا میخوان که بده، ربنا آتنا فی دنیا. بعضی ها میگن تو دنیا حسنشو بده، در آخرت هم بده، سوم مهمتر از همه وقنا عذاب النار. برای اونا اون چی که خیلی مهمه محفوظ ماندن و نجات یافتن از عوارض اعمالشون هست. دو نکته کوچیکم تو این زمینه از حضرت علی عرض بکنم. میگه من خیلی تعجب میکنم کسی بهشت و جهنم مقابلش باشه و خواب باشه، یعنی چنین آرزو و آمال بلندی مثل رسیدن به اون سعادت ابدی و بیکار و بیار باشیش تلاشی نکنه و در برابرش این وحشت و نگرانی بزرگ بازم خواب باشه. میگه کسی که تو زندگی این دوتا اصل براش جدی باشه، مقابلش باشه، این دیگه مشغول شده، دیگه بیکار نیست. سا ان سری ان نجا، از سه حالت خارج نیست، یا اهل سرعت و تلاشه که نجات پیدا میکنه، و طالبون، حالت دومی که طالبه، دلش میخواد ولی بطیعون، گام به گام میره، یواش یواش، سلانه سلانه است. رجا، امید است شاید احتمالا نجات پیدا کنه. و مقصرون فی النار هوا، ولی یه دی اصلا کوتاهی میکنن و خب بالاخره سقوط میکنه. در جای دیگه قرآن هم باز آمده میگه که هرگز اگه کسی شکر نعمت بکنه، ایمان داشته باشه، عذاب نمیکشه. یا میگه ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. محال جامعی در حال استغفار باشه، استغفار یعنی خودسازی، پاک کردن خود، غفره یعنی پوشاندن، گرفتار عذاب بشه، یعنی دائما داره خودش رو بهبودی میبخشه، یعنی رو به جلو هستش، عقبگرد نکرده. بعضی جاها میگه که صحبت از بهشتی هاست، میگه که خب شما چطور شد تو بهشت آمدین؟ توضیح میدن، میگه که انا کنا فی اهلنا مشفقین، ما در بین همفکرامون، اهلمون، خانوادمون، همسایمون، دوستامون دوست داشتیم اونا رو، نگران وضعیت اونا بودیم، دردمند بودیم، خدا ما رو از عذاب نجات داد. پس این خودش یه عاملیه که آدم درد دیگران رو داشته باشه عذاب نمیکشه. یا در جهاد راه خدا یا موارد دیگه‌ای که از این نمونه ها زیاد هستش. یه نکته دیگه هم باز در این زمینه خدمتتون باید عرض بکنم، گرچه حالا اینو جزوهش رو خدمتتون میدم، اونایی که از طریق اینترنت دارن میبینن اگه کلیک بکنن رو قسمت نوت، مجموعه عرایض امشبم هست، میتونن پرینت بگیرن. مسئله بعدی این مکانیزم تعویق عذابه. خب خیلی ها میگن که این همه آدم های جانی ستمکار میبینیم که سر و مر و گنده هستن، این همه آدم میکشن و هر کار دلشون میخواد میکنن، و چطور هیچ اتفاقی نمیفته؟ میگن درسته که جهان نظاممنده، همه چیش رو حسابه، هیچی که از این ستاره هایی که تو آسمان کهکشان ها نمیتونن کوچکترین تخطی از این نظامات بکنن، طبیعتا انسانم که جز ایست از این جهان هستی اونم نمیتونه دل بخواه عمل بکنه، پس جهان قانون داره. ولی اینه که هر کسی هر کاری کرده ایچه اتفاق هم نیفتاده، میگن پس کو خدا، چه عذابی؟ بارها قرآن اینو توضیح داده، من خیلی متوقف نمیشم تو این جهت، چون خسته کننده است مقداری باز کردنش. خداوند میگه این اختیاری که به شما دادم و این مهلتی که بخشیدم، یعنی یه عمری انسانها مهلت دارن، میگه یه قانونی خدا گذاشته، یه مکانیزمی، یعنی یه نیروی قرار داده که مانع اعمال قانون علت و معلولی میشه. در جهان هر کار خلاف و خطایی بشه، هر پدیده ای غیر از انسان، بلا فاصله نتیجهشو میگیره. ولی میگه لولا کلمتون سبقت من ربکه، یه عامل مؤثر دیگه این خدا وارد سیستم کرده که اعمالی که شما میکنین تو دنیا تأثیر نمیذاره، یعنی در این عمرتون. به تعابیر مختلف گفته، میگه این پیشی گرفته بر قوانین دیگه، یعنی خداوند حلیمه، خداوند مهلتی قرار داده که فوری دامنگیرتون نمیشه، ولی در وجود انسان هست، تمام روح و روانشو، ذراتشو در واقع آلوده میکنه، در ابدیت نتیجهش رو میگیره، مگر نتایج خیلی سطحی و ظاهریش، کسانی که به هر حال گرفتار نتایج اعمالشون میشن. من خلاصه بکنم، میتونیم یه چند تا نتیجه گیری ساده بکنیم. یک این که عذاب امری طبیعیه، بازتاب رفتار خود انسانه، عذاب بیرون از ما نیست. اینی که تو قرآن عذاب خدا به خودش نسبت داده برای اینکه همه قوانین رو گذاشته، ولی درست مثل مدرسه، عرض کردم که بارها این مثال مدرسه رو میزنم، هیچ وقت هیچ مدرسه ای هیچ معلمی بی جهت کسی رو رفوزه نمی کنه. اگر کسی رو رد می کنن رو عمل خودشه. پس هر نوع ناکامی، شکست در آموزش ناشی از عمل خود اون شخصه، گرچه قوانین و نظامات به دست مدرسه است، مسئولین اونجاست. خدا هم این چنین با ما سخن میگه، میگه عذاب نتیجه امر خودتونه. دوم این که آگاه کردن مردم به عذاب خدمت به اوناست، چون بعضی ها اینو من در مقدمه عرض کردم، بعضی ها میگن این حرفا رو نباید زد، همش از بعد تشویق باید وارد شد، اون به جای خودش، بله خیلی خوبه، ولی تشویق و تنبیه یا بیم و امید پای چپ و راسته، نمیشه همیشه لیله یادم بکنه، این دوتا با همدیگه جلو میره. بنابراین واقعیت رو باید به مردم گفت که همینطور که توی دنیا هیچ عمل خلافی بدون عارضه نیست، در یه نظام بالاترم نمیتونه هیچ اتفاقی نیفته. سومی که بسیاری از عذابهای دنیایی لطف خداست، در واقع همون چراغ قرمزاییست که روشن میشه برای که ما بیدار بشیم، جلوی خطر بزرگتر رو بگیریم. مطلب دیگه این که عذابای دنیا یه مدل برای فهمیدن عذاب آخرت. میگه دوتا مثالی که زدم، این محرومیتایی که موجب عذاب میشه، میگه این برای شما یه مدله که بفهمین در یه مقیاس بالاتر در سرای جاوید عذابم همینطور خواهد بود. مطلب بعدی هم این که پیشگیری از تحقق عذاب که آدم رفتارشو تغییر بده، قرآن میگه این دلالت بیداری جوامع و هوشمندیشونه، جوامعی که حاضر نیستن تغییر بدن، موقعی پا داره، همش میخوان دیگران رو متهم بکنن، همش توطئه خارجی هاست، همش در واقع همین تئوری توطئه و نمیدونم فتنه و همش مرگ خواهی برای این برای اون، اینا در واقع این قابلیت بازگشت رو در خودشون کور کردن، اون اصلاح رو از دست دادن. بنابراین میگه عذاب برای اینها خیلی محتمل تر هست تا اونایی که این قابلیت رو دارن و خودشون رو اصلاح میکنه. خب من دیگه بیش از این خستتون نکنم، این کلیاتی بود درباره عذاب که فکر کردم بهتر که این مطلب رو در مقدمه بحثی که حالا میخواستیم جهنم رو در قرآن باز کنیم این رو قبلا خدمتون گفته باشم. متشکرم از توجهتون.